ادامه صفحه 274. درختان گردو و بلوطی را در نیمه راه میان جنگل و کیسارها برگزید و گوسفندان و بره های را بالای شاخه های آنها جا داد. حیوان ها را صف بسته بود تا نیفتند و آنها پیاپی بعبع می کردند. سپس بالای هر کدام از آن درختان تفنگ پری را جاسازی کرد. خود نیز سراپا پوستین پوشید و به شکل گوسفند درآمد و شب را به آن حالت بالای درختان گذراند و منتظر ماند. همه میپنداشتند که این اوج دیوانگی اوست. ولی گوک ها همان نخستین شب از کوهستان پایین آمدند. با شنیدن بوی تن گوسفندان و آوای بعبع آنها خود را به درختان رساندند و زوزه کشان پای آنها گرد آمدند. دندانهایشان باز بود، دهانهایشان باز بود و پاهای خود را به تنه درختان می فشردند. آنگاه بود که کوزیمو جست و خیز کنان به سوی آنها رفت. گرگ‌ها با دیدن آن جانور که چیزی میان آدم و گوسفند بود اما پرندوار می پرید، هاج و واج ماندند و چشم به او دوختند و او هر کدام از آنها را با دو گلوله می کشت. دو گلوله، زیرا تفنگی همراه خود داشت که آن را پس از هر شلیک پر می کرد و تفنگ دیگری را نیز در میان شاخه ها پنهان کرده بود. گرگ ها یکی پس از دیگری از پا در می آمدند و روی زمین یخ زده می افتادند. بدین گونه کوزیمو شماره بسیاری از آنها را کشت. هر بار که شلیک می کرد دسته گرگ ها سرگشته می گریخت و شکارگران دیگر بازمانده آنها را می کشتند. صفحه 275. بعدها کوزیمو روایت های گوناگونی را از این ماجرا تعریف کرد. نمی دانم کدام یک از آنها درست بود. یکی این بود: در اوج کاردار خودم را به آخرین درخت رساندم. چه دیدم؟ سه تا گرگ خودشان را به بالای درخت ها رسانده بودند و داشتند کار گوسفند را می ساختند. به خاطر سرماخوردگی گیج بودم و چشمهایم تقریبا نمی دید. در نتیجه بدون اینکه متوجه باشم تا یک قدمی آنها رفتم. گرگ ها که می دیدند گوسفندی روی دو پا بالای شاخه راه می رود به طرف من برگشتند. از پوزه هایشان خون می چکید. تفنگم خالی بود. دیگر باروتی نداشتم. به تفنگ دیگری هم که بالای درخت گذاشته بودم دسترسی نداشتم. روی شاخه نازکی ایستاده بودم که چندان محکم نبود، اما شاخه بالای سرم خوب بود. پس رفتم و کم کم از تنه درخت دور شدم. یکی از گرگ‌ها آهسته آهسته به طرفم می آمد. با دو دست شاخه بالای سرم را گرفته بودم و وانمود می کردم که دارم روی شاخه نرم و نازک زیر پایم راه می روم، در حالی که اصلاً پایم روی آن نبود. گرگ گول خورد و جلو آمد. شاخه زیر پایش خم شد و در همان حالی که او پایین می افتاد من با یک جست خودم را به شاخه بالاتر رساندم. گرگ به زمین افتاد و زوزه کوتاهی مثل سگ کشید و جا به جا مرد. استخوان‌هایش شکسته بود. دوتای دیگر چه شدند؟ دوتای دیگر بی حرکت مرا نگاه می‌کردند. یک بار سربند و بالا پوشم را درآوردم و به طرف آنها انداختم. یکی از گرگ‌ها با دیدن آن پوست سفید گوسفند جست زد تا آن را در هوا بگیرد، اما تعادلش را از دست داد و او هم به زمین افتاد و گردنش شکست، چون خودش را برای گرفتن یک گوسفند سنگین آماده کرده بود، در حالی که پوستینی که من انداختم سبک بود. صفحه 276. یک گرگ دیگر مانده بود. بله، یکی دیگر مانده بود، اما چون من ناگهان بالا پوشم را در آورده بودم سردم شد و چنان عدسه‌ای زدم که زمین و زمان را تکان داد. گرگ از این صدا چنان یکی خورد که از درخت پایین افتاد و او هم گردنش شکست. این بود داستان کارزار آن شب برادر من. اما با حال نزاری که داشت که مانده بود سرمای آن شب کارش را بسازد، چندین روز با مرگ دست به گریبان بود و با هزینه شهرداری درمانش کردند، که این نشانه قدردانی مردم از کاری بود که کرده بود. در ننویی بستری شده بود و پزشکان پیاپی از چند نردبان بالا و پایین می رفتند و به درمان او می پرداختند. بهترین پزشکان ناحیه را به والینش فراخواندند. یکی پاهایش را می شست، دیگری خونش را می گرفت، سومی مرهم به پشتش می گذاشت، چهارمی به تنش روغن می مالید. دیگر هیچ کس بارون روندو را دیوانه نمی پنداشت. همه او را شخصیتی برجسته و یکی از نابغه های دوران می دانستند. تا بیمار بود چنین بود. پس از بهبودش دوباره اختلاف نظر مردم درباره او آغاز شد، ولی دیگر میکوشید که کارهای بسیار شگرف نکند. هفته نامش را همچنان چاپ میکرد، اما عنوانش را تغییر داد. نامش را مهردار عاقل گذاشت. صفحه 277. قسمت 25. نمیدانم آیا در آن زمان آمبروزالوژ فراماسونری داشت یا نه. خود من مانند بسیاری دیگر از برجوه‌ها و بزرگزادگان روستایی منطقه بعدها با این سلک آشنا شدم و این پس از نخستین لشکرکشی های ناپلئون بود. بنابراین نمیتوانم بگویم که نخستین رابطه های برادرم با لوژ چگونه بوده است. تنها به بازگویی داستانی میپردازم که کما بیش به این دوره مربوط میشود و شواهد چندی از درستی آن حکایت میکند. روزی از روزها دو مسافر اسپانیایی به امروزا آمدند. به دیدن بارتولومئو کاوانیا رفتند که شیرین پز بود و همه میدانستند فراماسون است. گویا خود را به عنوان دو برادر از لوژ مادرید معرفی کرده بودند، زیرا کاوانیا همان شب آن دو را به گرد همایی فراماسون ها برد. این گرد همایی در آن زمان در فضای بازی در جنگل و در روشنایی چند مشعل و شمع برپا می شد. داستان آن شب را بعدها خورده خورده و به حدس و گمان دانستیم. اما فردای آن شب، همین که دو اسپانیایی از مهمانخانه بیرون آمدند، کوزیمو دنبالشان افتاد و بیان که خود را نشان دهد از بالای درختان آن دو را زیر نظر داشت. دو مسافر خود را به حیات مسافرخانه‌ای در بیرون شهر رساندند. صفحه 278. کوزیمو بالای درخت گلیسینی جا گرفت. مشتری سومی سر یکی از میزهای مهمانخانه نشسته و منتظر دو مسافر بود. چهرهش دیده نمی شد چون کلاه سیاه لبه پهنی به سر داشت. هر سه سرهایشان را روی سفره سفید میز خم کرده بودند. پس از اندکی گفتگو مرد ناشناس به نوشتن چیزی روی باریکه از کاغذ پرداخت. آن دو نفر می گفتند و او می نوشت. چنین می نمود که سیاهی از نامه های چند کس را می نویسد. کوزیمو از آن بالا گفت صبح بخیر آقایان. هر سه سر بلند کردند. با چشمان دریده به سوی مرد بالای گلیسین خیره شدند. ولی یکی از آنان، یعنی همان که کلاه لبه پهن به سر داشت، بیدرنگ سر خود را پایین انداخت به گونه‌ای که نوک بینیش به لبه میز خورد. برادرم با همان یک نگاه دید که چهره مرد برایش آشناست. دو مرد دیگر به اسپانیایی گفتند صبح بخیر آقا. این رسم این طرف هاست که مثل کبوتر به سراغ غریبه ها بروند و از بالای سربان ها سلام کنند. امیدواریم از آن بالا پایین بیایید و این قضیه را برای ما روشن کنید. بارون گفت آنهایی که بالا هستند همه میبینندشان، اما کسانی هم هستند که میخزند تا از چشمان مردم پنهان بمانند. کسی مجبورمان نکرده صورتمان را به شما نشان بدهیم، نه صورتمان و نه نشیمنمان را، اما کسانی هستند که پنهانکاری را برای خودشان افتخار میدانند. بفرمایید چه کسانی؟ مثلا جاسوس ها. دو مرد یکی خوردند. سومی که چهره خود را پنهان میداشت از جا نجنبید، ولی برای نخستین بار صدایش شنیده شد. به کندی گفت یا اگر مثال دیگری بخواهید، اعضای فرقه های مخفی. صفحه 279. کوزیمو کمی فکر کرد، سپس به تندی گفت این حرف شما را به چند نوع می شود تعبیر کرد؟ یا می خواهید بگویید که من عضو یک فرقه مخفیم، یا اینکه خودتان هستید، یا اینکه هر دومان هستیم، یا اینکه نه من و نه شما نیستیم و کسان دیگری هستند، و یا شاید هم می خواهید از من حرف بکشید؟ مردی که کلاه لبه پهن داشت هاج و واج پرسید چه گفتید؟ چنان جا خورده بود که فراموش کرد باید چهرهش را مخفی نگه دارد. سر خود را بلند کرد و در چشمان کوزیمو خیره شد. برادرم او را شناخت. دن سولپیسیوی یسویی بود، همانی که در باسولیوا با او دشمنی می کرد. آها، پس اشتباه نکرده بودم. خودتان را لو دادید پدر روحانی. می دانستم شمایید. راهب اسپانیایی کلاه خود را برداشت و سر تراشیدهش را خم کرد و گفت دون سولپیسیو گوادالته، فرماندهی از فرقه فدایان مسیح. برادرم گفت کوزیمو روندو فراماسون. دو مرد دیگر نیز خود را معرفی کردند. دون کاریکسته، دون فولجنسیو. این آقایان هم یسویی هستند؟ بله ما هم هستیم. مگر پاپ فرقه شما را منحل نکرده؟ دون سولپیسیو همچنان که شمشیر خود را بیرون کشید گفت نه، برای اینکه دست امثال شما را برای فسق و الحاد باز بگذارد. پس از انحلال فرقه، راهبان یسوعی اسپانیا دست به کار شده بودند. صفحه 280. و می‌کوشیدند در همه منطقه های آن سرزمین نیروهای شبه نظامی برپا کنند و با آنها به جنگ اندیشه های نوین و بدعت های مذهبی بروند. کوزیمو شمشیرش را بیرون کشید. مردم کم کم جمع می شدند. راهب اسپانیایی گفت اگر می خواهید مردانه بجنگید از درخت پایین بیایید. درختان گردوی در آن نزدیکی بود. فصل برداشت بود و روستاییان چند سفره را به تنه درختان بسته بودند و گردوها را درون آن می‌ریختند. کوزیمو خود را به یکی از آن درختان رساند و روی سفره پرید و راست ایستاد. شما باید چند وجبی بالا بیایید، دون سولپیسیو. من خیلی بیشتر از آن مقداری که عادتم است پایین آمدم. راهب نیز به درون سفره پرید. به دشواری می‌شد سر پا ماند. سفره تکان می‌خورد و زیر سنگینی آن دو گود می‌افتاد. اما آنچنان خشم‌آگین بودند که خود را سر پا نگه داشتند و سرانجام شمشیرهایشان به هم خورد. راهب به لاتین فریاد زد: به نام پروردگار متعال، به نام معمار بزرگ کائنات. و با هم درگیر شدند. پیش از آنکه این شمشیر را توی شکمتان فرو کنم، بگویید ببینم از اورسلا چه خبر؟ در یک صومعه مرد. این خبر کوزیمو را آشفته کرد. گمان من این است که خبری ساختگی بود و راهب به عمد آن را گفت تا بتواند ناجوان مردانه از آن بهره بگیرد. در همین گیرودار راهب با یک خیز خود را به یکی از گره های سفره در پشت سر کوزیمو رساند و آن را با ضربه شمشیر پاره کرد. صفحه 281. کوزیمو به سوی دون سولپیسیو پرید و لبه دیگر سفره را گرفت، وگرنه به زمین افتاده بود. در همان حال پرش شمشیرش دفاع راهب را پس زد و تا دسته در شکم او فرو رفت. دون سولپیسیو به خود پیچید، از بالای سفره سر خورد و نقش زمین شد. کوزیمو از درخت گردو بالا رفت. دو یسوی دیگر هم مسلک خود را برداشتند و رفتند و دیگر پیدایشان نشد. هرگز ندانستیم که راهب مرده بود یا فقط زخمی شده بود. مردم دور سفره خون‌آلود جمع شدند. از همان روز بود که برادرم به فراماسونی معروف شد. به خاطر پنهانکاری فرقه بیش از آن چیزی از آن ماجرا ندانستیم. بعدها که خودم عضو شدم می شنیدم که درباره کوزیمو به گونه ای گفتگو می شد که گویی در گذشته ها عضو بوده است و رابطهش با لوژ چندان روشن نیست. برخی می گفتند که رابطهش در حال تعلیق است. برخی دیگر از اون مانند مرتدی حرف می زدند که از فرقه رو گردانده و به آیین دیگری گرویده باشد. برخی دیگر او را فقط مرتد می دانستند و بس. ولی همه به خاطر کارهای گذشتهش از او ستایش می‌کردند. بعید نمی‌دانم که او همان کسی بوده باشد که به دارکوب ماسون معروف است و بنیانگذاری لوژ امبروزا را کار او می‌دانند. نخستین آیین‌های این لوژ ویژگی‌هایی داشته است که می‌توان اثری از بارون روندو را در آن دید. برای نمونه عضو تازه لوژ را با چشمان بسته از درختی بالا می‌برند و سپس او را ریسمان پیچ پایین می‌آورند. می‌دانیم که نخستین گرد همایی ماسون های ناحیه ما شبها در جنگل برپا می شد. بنابراین با آسانی می توان پذیرفت که کوزیمو نیز در آنها شرکت کرده باشد. می توان چنین پنداشت که یا خود او پس از آشنایی با رابطی خارجی لوژ امبروزا را برپا کرده، یا اینکه کس دیگری در فرانسه یا انگلیس به این سلک در آمده بود و آن را در ناحیه ما بنیان گذاشت. صفحه 282. اگر این یکی فرض درست باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که تا مدتی فراماسونری در ناحیه ما وجود داشته و کوزیمو از آن بی خبر بوده است. صحنه آشنایی او با فرقه را می توانم چنین مجسم کنم. شب است. کوزیمو در حال گشت و گذار در جنگل به فضای بازی می رسد و چشمش به گروهی می افتد که همه لباسهای عجیبی به تن کردن و ابزارهای شگرفی در دست دارند و در روشنایی شمع گرد آمدند. می ایستد و گوش می دهد. سپس به زبان می آید و با یکی از آن جمله هایی که همیشه دوست داشت بگوید گرد همایی را به هم می زند. جمله ماننده کسی که دیوار می کشد جدایی می اندازد. ماسون ها که از دانش ژرف او آگاهی دارند او را عضو لوژ می کنند و کارهای ویژه ای را به او می سپارند و او بسیاری از آیین ها و نماد هایی را که خودش دوست دارد به آیین های لوژ می افزاید. تا زمانی که برادرم در این کار بود، ماسونری فضای آزاد آیین‌های بسیار مفصل و چشمگیری داشت و بسیار چیزها از جغد و تلسکوپ و سیبک کاج و تلمبه آب گرفته تا قارچ و لوله آزمایش و تار عنکبوت و جدول فیثاغورس در آنها به کار گرفته می‌شد. جمجمه‌های بسیاری چه از آدم و چه از گاو و عقاب و گرگ نیز در کار بود. این چیزها و بسیاری ابزارهای دیگر نامانند پرگار و گونیه که از ابزارهای سنتی آیین‌های فراماسونری است به ترتیب ویژه‌ای از برخی درختان می‌آویختند. بیشتر مردم چنین پنداشتند که این کار نیز از خلبازی‌های بارون است. بسیار پیشتر از آشنایی با فراماسونری، کوزیما با چندین انجمن و کانون صنفی رابطه داشت. از آن جمله بود انجمن کفش دوزان، جمعیت بشک سازان با ایمان، انجمن زره سازان درستکار، کانون کلاه دوزان صدیق و مانند اینها. صفحه 283. از آنجا که همه آنچرا که به کارش می آمد خودش می ساخت در چندین حرفه کارآمد شده بود و از عضویت در چندین کانون صنفی دم می زد. آن کانون ها نیز بسیار سرفراز بودند که از اینکه عضوی بزرگ زاده و دانشمند چون او داشته باشند که از همه اینها گذشته هیچ چشم داشتی از آنها نداشت. هرگز ندانستم که کوزیمو چگونه می توانست شور و دلبستگیش به زندگی اجتماعی را با گرایش همیشگیش به گریز از جامعه آشتی بدهد. و این یکی از شگفت‌ترین ویژگی‌های او بود. هرچه بیشتر به زندگی دور از آدمیان در بالای درختان خو می گرفت، به همان اندازه نیز می کوشید که رابطه‌های تازه‌ای را میان هم نوعان خود برپا کند. ولی با آنکه با جان و دل به بنیانگذاری انجمن تازه‌ای می پرداخت و اساسنامه و هدف آن را با دقت تحریزی می کرد و بهترین کسان را برای کارگزاری آن برمی گذید، هرگز نمی شد دانست که تا چه اندازه می توان بر او اتکا داشت. پیش از هر چیز نمی شد دانست او کجاست و همین برای خود مسئله‌ای بود. در گرما گرم کار ناگهان پرندوار گم می شد و دست کسی به او نمی رسید. در توجیه این دو گرایش متضاد او می توان چنین گفت که او با همه شکل‌های زندگی اجتماعی موجود دشمن بود و در گریز از آنها سرسختانه می‌کوشید شکل‌های تازه‌ای از رابطه اجتماعی را تجربه کند. ولی افسوس که هیچ کدام اینها را به اندازه کافی تازه نمی‌یافت و از آنها خوشنود نمی‌شد. از همین رو بود که پیاپی به زندگی وحشی رو می‌آورد. آرزوی جامعی همگانی را داشت که همه مردمان را در بر بگیرد و هر بار که می‌خواست هم نوعان خود را در انجمنی گرد آورد و آنان را یا برای هدفی مشخص مانند برنامه مبارزه با آتش سوزی جنگل و یا در کانون صنفی جمع کند، آنان را به گرد همایی شبانه در جنگل فرا می‌خواند و خود از بالای درختی برایشان سخنرانی می‌کرد. صفحه 284. آن گرد همایی ها خود به خود حالتی پنهانی و فرقه‌ای و ارتداد آمیز به خود می گرفت. بدیهی است که در چنین شرایطی از همه چیز چه خصوصی و چه کلی سخن می رفت و به آسانی می شد از گفتگو درباره مقررات صنفی به مسائل جهانی گریز زد و طرح برپایی جمهوری جهانی انسانهای آزاد و برابر و درستکار را پیش کشید. در فراماسونری نیز کوزیمو تنها از این شیوه خودش پیروی می کرد. یک بار لوژ بزرگ لندن نماینده‌ای را به دیگر کشورهای اروپایی فرستاد تا از لوژهای برادر دیدن کند و این فرستاده با دیدن تکروی لوژ امبروزا که با هیچ کدام از مقررات فرقه همگام نبود چنان جا خورد که آن را لوژی انشعابی پنداشت و بیدرنگ به برادران لندنی خبر داد. سپس داستان دو مسافر اسپانیایی پیش آمد، آن دو که به گرد همایی لوژ برده شده بودند. همه چیز را کاملا عادی یافتند و حتی گفتند که آیین‌های لوژ امبروزا درست همانند لوژ بزرگ مادرید است. همین نکته بود که کوزیمو را به شک انداخت، زیرا بهتر از هر کس دیگری می‌دانست که آن آیین‌ها ساخته و پرداخته خودش است. در هر حال من برانم که تغییرهایی که او در آیین‌های لوژ داده بود از نیاز شخصی او پیروی می‌کرد. چه به خوبی میتوان تصور کرد که آدمی چون او که به هیچ بهایی نمیپذیرفت که خانه‌ای بسازد یا در خانه‌ای زندگی کند، آمادگی آن را داشت که نمادها و ابزارهای همه حرفه‌ها به جز حرفه ماسونی یعنی بنایی و معماری را گرامی بدارد. صفحه 285، قسمت 26. امبروزا تاکستان هم داشت. تا کنون چیزی در این باره نگفتم، چون من هم به پیروی از برادرم تنها به درختان می پرداختم. باری تاکستان های پهناوری داشتیم. در نیمه تابستان در لابلای شاخ و برگ چفت بندی ها خوشه های انگور سیاه بزرگ و بزرگتر می شد. شهد آن از همان هنگام به رنگ شراب بود. برخی از ردیف های تاک را به شکل آلاچیق می بستند و کوزیمو با گذشت زمان آنچنان لاغر و سبک شده بود و در درخت پیمایی به چنان چابکی رسیده بود که می توانست از بالای آنها بگذرد بی آنکه آسیبی به آنها برساند. بالای تیرک ها روی شاخه های درختان نزدیک تاک ها و یا روی چفت بندی ها می نشست و به کارهای گوناگون می پرداخت. در زمستان تاک های برهنه را هرس می کرد و در تابستان شاخه ها و ترکه های اضافی آنها را می چید یا آنها را از حشره می زدود و در پایان تابستان انگورچینی می کرد. انگورچینی در یک روز انجام می شد و همه مردم امروزا به آن می پرداختند. میان رج های تاکستان ها پر از دامنه های رنگارنگ پر از دامنهای رنگارنگ زنان و کلاههای منگولدار مردان می شد. چارپاداران سبدهای بزرگ پر از انگور را می بردن و در خمها خالی می کردن. بازرسانی همراه با چند دسته پاسبان می آمدن تا سهم اربابان محلی، خراج جمهوری جنوا، زکات کلیسا و دیگر عوارض سالانه را بگیرند. صفحه 286 هر سال درگیری های پیش می آمد. هنگامی که در فرانسه انقلاب شد کشاورزان ناخشنود پیاپی تومار می نوشتند و با این وسیله به چگونگی تقسیم برداشت اعتراض می کردند. امروزایی ها هم دست به کار نوشتن این گونه تومارها شدند. این کار هیچ دردی را دوا نمی کرد ولی به هر حال به آزمایشش می ارزید. ابتکار این حرکت با کوزیما بود که در آن زمان نیازی به شرکت در گرد همایی لوژ و پرگویی با چند عضو شراب باره آن نداشت. همه ی روز را در بالای درختان میدان می گذراند. همه ی مردم چه بندری ها و چه روستایی ها پای او گرد می آمدند تا شرح و تفسیر رویدادها را از زبان او بشنوند. روزنامه های گوناگونی با پست به دستش می رسید و نیز نامه هایی که دوستانش می فرستادند. از آن جمله بود با این پاورقی شماره 1 JEANSYLVAIN BAILY. ادامه متن. ستاره شناس فرانسوی که شهردار پاریس شد و شخصیت های دیگری که در سیاست دست داشتند. لحظه به لحظه خبرهای تازه از انقلاب فرانسه می رسید. بر کناری نکر پاورقی شماره 2 JACQUES NECKER. ادامه متن. وزیر دارایی، پافشاری نمایندگان مردم مجلس و پیمان ژودپوم. پاورقی شماره 3 GEUDEPAUME. ادامه متن. برای پذیراندن قانون اساسی به لویی 16 فتح باستی، لافایت سوار بر اسب سفیدش، شاه در لباس خدمتکاری. کوزیما رویدادها را تفسیر می‌کرد، از شاخه به شاخه دیگر می‌جهید و ادای شخصیت‌های انقلاب را در می‌آورد. روی یک شاخه حالت میرابو را در پشت کرسی خطابه به خود می‌گرفت. بالای شاخه دیگری مارا می‌شد و در برابر ژاکوبن‌ها سخنرانی می‌کرد. روی شاخه سومی ادای لویی 16 را در می‌آورد که کلاه ویژه نیروهای انقلابی را به سر می‌گذاشت و می‌کوشید پیرزنانی را که پای پیاده به پایتخت رفته بودند آرام کند. صفحه 287 در پاسخ کسانی که معنی تومار را می‌پرسیدند پیشنهاد کرد که خودشان یک تومار بنویسند. دفترچه‌ای را با نخی از درختی که روی آن نشسته بود آویخت. هر کس هر اعتراضی داشت در آن می‌نوشت. از هر مشکلی در آن سخن می‌رفت. ماهیگیران از بهای ماهی ناخرسند بودند و تاک‌کاران از میزان خراج. چوپانان به محدودیت چراگاه‌ها اعتراض داشتند و هیزم‌شکنان به تویول کلیسا. کسان دیگری از زندانی شدن بستگان خود گله داشتند یا از کتکی که به خاطر جرمی خورده بودند یا از رفتاری که بزرگزادگان با زنانشان کرده بودند. اعتراض‌ها پایانی نداشت. تومار بسیار غم‌انگیزی از آب درآمد. کوزیما به این فکر افتاد که از مردم بخواهد آنچه را که دلشان می‌خواست نیز بنویسند. دوباره همه دست به کار نوشتن شدند. یکی دلش شیرینی می‌خواست، یکی دیگر هوس آش داشت. جوانی دلش می‌خواست یک زن موبور داشته باشد و دیگری زن سبزه می‌خواست. کسی نوشته بود که دلش می‌خواهد همه ی روز را بخوابد و دیگری آرزو داشت که در سراسر سال بتواند قاش بخورد. یکی کالسکه 4 اسبه می‌خواست و دیگری به داشتن یک بز قانع بود. یکی دلش می‌خواست مادرش را که مرده بود دوباره ببیند و دیگری آرزوی دیدن خدایان المپ را داشت. خلاصه مردم همه چیزهای خواستنی و دوست داشتنی را در تومار نوشته بودند و بسیاری کسان که نوشتن نمی‌دانستند شکل آنها را کشیده بودند. کسانی حتی رنگ به کار برده بودند. کوزیمو هم خواست خود را در تومار آورد و خواست او یک کلمه بیشتر نبود. ویولتا، نامی که از چندین سال پیش آن را در گوشه و کنار می نوشت. تومار زیبایی شد، اما مجلسی در کار نبود تا بتوان آن را برایش فرستاد. این بود که همانجا از درخت آویزان ماند. باران آمد و آن را شست و پوساند. مردمان امروزا آن را می دیدند و دلشان پر از درد می شد. به سیه روزی خود می اندیشیدند و فکر شورش به سرشان می زد. صفحه 288. خلاصه این که ما نیز انگیزه های بسیاری برای انقلاب داشتیم. افسوس که در فرانسه نبودیم. در این کشور همواره به علت توجه می شود و هرگز به معلول نمی پردازند. با این همه در امروزا دوره بحرانی پیش آمد. ارتش جمهوری خواه فرانسه در کنار بوشما با نیروهای اتریشی می جنگید. سرداران فرانسوی در همان نزدیکی ها می تاختند و یکی از آنان ناپلئون بود که در آن زمان درجه سرتیپی توپخانه داشت. قرش هایی که جسته و گریخته با باد به گوش امروزایی ها می رسید کار همو بود. در ماه سپتامبر در نزدیکی فصل انگورچینی این احساس را داشتیم که رویدادی در حال پیش آمدن است. مردم خانه به خانه می رفتند و با هم پچ پچ می کردند. انگورها رسیده، بله رسیده، بله که رسیده، وقت چیدنشان شده، الان دیگر باید چید و آبشان را گرفت. همه دست به کار می شویم. تو امسال کجا می روی؟ تاکستان، آن طرف پل. تو کجا؟ من تاکستان کنت پینیا. من تاکستان کنار آسیاب. دیدی چقدر پاسمان آمده؟ سارها آمدن انگور خوری. این بار دیگر نمی گذاریم از گلوی شامپاین برود. اگر آنها سارند ما هم شکارچیم. خیلی ها خودشان را قایم کردند. بعضی ها هم در رفتند. طرف های ما می خواستن انگورچینی را عقب بیندازند. اما انگورها همه رسیده. بله که رسیده. صفحه 289. فردای آن روز انگورچینی بی هیچ سر و صدایی آغاز شد. تاکستان ها پر از آدم بود ولی هیچ کس آوازی نمی خواند. گهگاه کسی دیگری را صدا می زد یا گروه تازه از راه می رسیدن. گونه ای ناآرامی بر همه جا چیره بود که شاید به خاطر هوای دم کرده و آسمان نیمه ابری بود. گهگاه کسی می کوشید سرودی را آغاز کند، اما در جا باز می ایستاد زیرا دیگران همراهیش نمی کردند. چارپاداران سبد های پر از انگور را به سوی خم ها می بردند. رسم هر ساله بر این بود که نخست سهم اربابان، اسقف و دولت را کنار بگذارند، اما آن سال چنین می‌نمود که کسی در فکر آنان نیست. ماموران خراجگیر عصبی و دستپاچه بودند. زمان می‌گذشت و خبری نمی‌شد. همه حس می‌کردند که باید چیزی پیش بیاید. پاسبان‌ها می‌دانستند که باید دست به کار شوند، اما از جا نمی‌جنبیدند. کوزیمو گربه‌وار بالای آلاچیق‌ها می‌گشت. یک قیچی باغبانی به دست داشت و گهگاه خودش را و گهگاه خوشه ای را میچید. آن را به یکی از انگورچینان میداد و زیر لب چیزی میگفت. سردسته پاسبان ها سرانجام به زبان آمد و داد زد: بالاخره خراجتان را میدهید یا نه؟ هنوز این جمله را به پایان نبرده بود که از گفته خود پشیمان شد. صدای گنگی در تاکستان پیچید که هم به قرش و هم به سوت میمانست. یکی از انگورچینان در صدف بزرگی دمید تا دیگر کشتگران دره را خبر کند. در پاسخ او صدای همانندی از دیگر تاکستان ها بلند شد. صدف ها را چون شیپور رو به هوا می گرفتند و در آن می دمیدند. کوزیمو نیز از بالای آلاچیقی با آنها هم آوا شد. از لابلای ردیف های تاک آوای سرودی برخاست که در آغاز بریده بریده و ناهماهنگ و در نیافتنی بود. سپس صداها هماهنگ شد و بالا گرفت و قرشی شد و در همه جا پیچید. صفحه 290. چنین می نمود که نیروی همه کس و همه چیز را به پرواز درآورده است. هم مردان و زنان را که بی حرکت در پس تاک ها نیمه پنهان شده بودند و هم تیرک ها و شاخ و برگ ها و خوشه ها را. انگور خود به خود چیده می شد. درون خم می افتاد و له می شد. آسمان و ابرها و آفتاب همه آکنده از بوی شهد انگور بود. سرود رفته رفته بهتر شنیده می شد. نخست آهنگ آن و سپس واژه هایش مشخص شد.